شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایان را با نکنیم. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟
قطعه ای از منظومه بلند آبی خاکستری سیاه، سروده حمید مصدق با صدای خود او. حمید مصدق، شاعر، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، در آذر ماه سال 1377 با بیماری قلبی از جهان رفت. حمید مصدق در گفتگویی که 2 سال پیش از مرگش در شهر کلن آلمان با شهرام میریان انجام داد، درباره چگونگی آشناییش با شعر گفته است:
مادر من علاقمند به ادبیات بود و با دلبستگی شدید که من به مادر داشتم، در کنار او با ادبیات فارسی آشنایی پیدا کردم و در همون سالها، سالهای 34 تقریبا، کم کم چیزهایی که شعر نمیشه گفت ولی به هر حال میسرودم.
این علاقه و رابطه قلبی و ذهنی حمید مصدق با مادرش را لاله مصدق، همسرش، چنین بیان میکند:
مادرش میگه خانم خیلی به زمان خودش، خانم فهمیده و وارد بوده به ادبیات، آشنا بوده با حافظ و سعدی و مولوی و حمید به دوران نوجوانی و کودکی با ایشون بوده که وارد دنیای شعر شده.
اون زمان در اصفهان انجمن ادبی کمال اسماعیل بود که شعرهای کلاسیک در اون گرد می اومدن و به اون انجمن می رفتم و در اونجا غزل، قصیده و انواع شعر کلاسیک مطرح می شد و طرح می شد و برای هفته‌های بعد ما به شیوه تقریبا تقلیدگونه شعرهای کلاسیک رو تقلید می کردیم و در اون انجمن می خوندیم و اساتیدون رو تصحیح می کردن. آشنایی من با تقریبا شعر کلاسیک در همون دوره بود که در اصفهان و دوران تحصیل در دبیرستان رو می گذروندم.
لاله مصدق شرح زندگی شوهرش را چنین روایت می کند:
حمید مصدق 10 بهمن ماه 1318 در شهرزا به دنیا آمد. در اصفهان درس خوند و برای تحصیلات دانشگاهی به تهران آمد. در تهران بازرگانی خوند، بعد لیسانس حقوق گرفت، در مؤسسه تحقیقات شروع به کار کرد، همزمان فوق لیسانس خوند و زمانی هم که ما با هم آشنا شدیم در دانشگاه کرمان تدریس میکرد. آشنایی ما در تیر ماه 1151 در اردوی دانشجویان بابلسر بود. حمید استاد بود و یه عده دانشجو را از کرمان آورده بود. من دانشجو بودم از تهران. تصادفاً با دانشجوی ایشون در کلوپ نقاشی با هم کار میکردیم. دوستای من که دانشجوی ایشون بودن به ایشون گفته بودن که من نسبتی به استاد شهریار دارم. ایشون عموی من بودن. درباره من از دانشجوهاشون شنیده بودن و به دیدنم اومدن. منم که دوستدار شعراشون بودم و دیگه از هم جدا نشدیم تا 4 آذر همون سال 51 که با هم ازدواج کردیم. تا 7 آذر 77 هم با هم.
حاصل این زندگی مشترک 26 ساله 2 دختر به نامهای ترانه و غزلند که
غزل دانشجوی سال آخر حقوق دانشگاه تهرانه، ترانه سال دوم دبیرستانه. هر 2 تا قلم به دست دارن، غزل برای نوشتن و ترانه برای نقاشی.
بقیه شرح حال حمید مصدق را از زبان خانم لاله مصدق گوش میکنیم.
موقعی که دانشگاه آزاد ایران قبل از انقلاب تشکیل شد، جزء هیئت علمی و اولین کسایی بود که اونجا مشغول به کار شد. بعد از انقلاب تا آخر عمرش در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی حقوق تجارت درس میداد. چون به قول خودش تز دکتراشو در مورد ورشکستگی گرفته بود. شوخی میکرد که حقوق تجارت رو برای اون درس میده. حقوق تعاون رو در دانشکده علوم ارتباطات درس میداد و تا اونجایی که یادمه اصلا طراح این درس خودش بود. شغل وکالت دادگستری، شاعری و تدریس در دانشگاه رو کنار هم داشت.
و اکنون به کار شاعری مون پردازیم. حمید مصدق کار شعر و شاعری را از شعر کلاسیک آغاز کرد و در آن تبحر یافت.
در زمینه کلاسیک خب اصولا سبک‌های مختلف شعر فارسی است. من اصولا خب همه سبک‌ها را مطالعه می‌کردم. طبعا گرچه حافظ ستاره تابناک ادبیات فارسی است و همه را تحت تأثیر قرار میده خواه نخواه، اما در شیوه کلامی من بیشتر خودم علاقمند و راغب به شیوه سعدی بودم، برای اینکه در بسلا سهل و ممتنع سعدی جایگاه خاصی داره و آرزومند بودم که نه در شیوه کلاسیک، در شیوه نو هم بتونم اون شیوه رو انتخاب کنم. در اینکه اگر چیزی میسازم منظومه ها و نظمها طوری باشه که در حال فهم و درک همگانی باشه درش.
اما حمید مصدق شعر گفتن را در این شیوه ادامه نداد و طبعا به راه شعر نیمایی گام نهاد.
آشنایی من با شعر نیمایی در حقیقت به معنای واقع از سال 1339 که من برای ادامه تحصیلات دانشگاهی از اصفهان به تهران اومدم، نخست با سیاوش کسرایی بود. شادروان سیاوش کسرایی. البته قبل از این که به تهران بیام کم و بیش با شعر نیمایی، با اشعار نادرپور یا تولدی یا فریدون مشیری و اخوان ثالث کم و بیش آشنایی داشتم، اما شیده های سرودن شعر نیمایی رو در حقیقت من با کسرایی آشنا شدم و بیشتر با او معاشرت داشتم و از او آموختم. لحظه های نخست خیلی تحت تاثیر کسرایی بودم، اما بعد از اون دیگه با همه شعرهای نو مثل اخوان رو یا فروغ رو مطالعه می کردم. سعیم این بود که سعی کنم که سبک مخصوص خودم داشته باشم. اصولا شعر از نظر من یه محتوا داره و یک فرم یا شکل، و این خاص هر هنریست. در حال از لحاظ فرم نیمایی رو من بیشتر علاقمند هستم، گرچه گاهی به مناسبت موضوعی که بوده گاهی فرم کلاسیک رو به ندرت انتخاب کردم، اما اکثر کارهایی که ارائه دادم در قالب نیمایی بوده.
خانم سیمین بهبهانی شکل و محتوای شعر حمید مصدق را در شیوه شعر نوی معاصر چنین تحلیل می کند.
شعرش در واقع جز همون شکستن اوزان عروضی، یعنی به کار گرفتن وزن نیمایی، غیر از اون زیاد در جهت نوجویی جهش های خیلی بلندی نداره. یعنی بیشتر همون تکش به سنت هست و از لحاظ سنت استفاده کافی کرده در شعرش. از لحاظ نوجویی در روش نیما، همونطور که نیما کار میکرده، او هم وزنهای نیما رو به کار برده و با این یادآوری که از لحاظ تخیل اون گستردگی تخیل نیما در شعر حمید کمتر اصلا شاید به میزان خیلی پایینی برسه، ولی از لحاظ مضامین خب خیلی متنوعه.
کارهای اولی هم همه در قالب منظومه بوده. در حقیقت نخستین کارهایی که من منتشر کردم که اولین کاری که درفش کاویان در سال 1340 یا بعداً آبی خاکستری سیاه در سال 43 یا در رهگذار باد که از مفصل‌ترین منظومه های من هست در حدود 150-60 صفحه هست در سال 1347 یا از جدایی ها در سال 51 سرودم که اجازه انتشار پیدا نکرد در اون زمان، در سال 58 اولین چاپش منتشر شد، همه در قالب منظومه بود. در شعر نیمایی در حقیقت خود نیما نخستین منظومه سراست و بسیاری از اشعار نیما در قالب منظومه را شده و بعدن منظومه درفش، منظومه آرش کمانگیر از کسرایی منتشر شده. شاعران دیگر کم و بیش نیما سرایان منظومه ارائه کردن، مثل آقای کیانوش یا دوست شعر مرحوم اخوان سالز که البته منظومه شکارش کاملا نیمایی نیست، قالب عروضی کلاس که شعر عروضی داره اما محتواش نیماگرایان است و من بیشتر به منظومه توجه داشتم. در این بیل خب سودهای کوتاه هم طبعا داشتم که مجموعه شعرهای کوتاه تحت عنوان در کتاب تارهایی در قسمت پایان کتاب منتشر شده.
از بحث شکل در شعر مصدق به محتوای شعر او نظری می کنیم. مضامین شعر حمید مصدق کدام ها بودند؟ یکی از مهمترین این مضامین در منظومه های او اسطوره ها هستند. چرا؟
اسطوره می تونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که در یک از اسطوره ضحاک استفاده میکنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست. دیگه لازم نیست مثلا از ظلم و بیداد و این هم مسائل صحبت. یا وقتی که از رستم صحبت میکنیم، در حقیقت با یه واژه رستم با بسیاری از مفاهیم رو که برای خواننده روشن هست منتقل میکنیم. اسطوره هم در حقیقت از نهاد یک ملتی برخواست است.
مضمون مهم دیگر منظومه های مصدق شرق است. شرق از نگاه او چه مفهومی دارد؟
شرق زادگاه روشنایی، نور و در حقیقت دانش هست و بیان اسطوره از شرق در حقیقت یک نوع بیان آرزویی است که روزگاری شرق نهبت دانش و بینش و صفا و روشنی بوده و در اصل تحولاتی بعدن شرق دچار گرفتاری‌هایی شده. این به صورت یک نوع نهاد آرزویی است.
اما مضمون مهم دیگری که در شعرهای حمید مصدق تکرار می شود مضمون عشق است.
عشق یک مسئله ناخواسته است که به هر حال ممکنه برای شخصی رخ بده. از یه همچین شعرهایی با داریم که شاعر از عشق هم صحبت کرده، اما عشق به معنای واقعی در زندگیش نبوده، بلکه تقلید گونه از عشق صحبت کرده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، مثل حوادث دیگه خواه نخواه در انسان اثر بگذاره و به صورت ناخواسته بر زبانش و بر قلمش جاری میشه. من هم در زندگی خوب به هر حال به عنوان یک اگه بشه گفت انسانی بودم که مسئله عشق در زندگیم بوده و خود به خود این مسئله هم بیان شده، اما لازم نمیستم تفکیک بکنم که برای جداگانه چیزی بسرایم و مثلا برای تأثیرات اجتماعی که در من بوده جداگانه، یعنی که به صورت ترکیب بیان شده.
به نظر می رسد عشقی که در شعرهای حمید مصدق از آن یاد می شود رو به یک شخص دارد. آیا برای حمید مصدق این شخص واقعی است یا تخیلی؟ خانم سیمین بهبهانی مضمون عشق در شعرهای مصدق را اینگونه توضیح می دهد.
معمولا در شعر شاعر صحبت از عشق می شه. حالا بعضی ها اصراری دارند که این عشق را به یک جایی نسبت بدن، یعنی در واقع اون عشق رو به صورت یک واقعه ملموس در بیارن و براش یک تندیسی بسازن از اون عشق و به صورت خاکی و زمینی و اینها تبدیلش بکنن. البته من درباره حمید مصدق شنیدم که در جوانی در میان دانشجویان دل به دختری بسته بوده که خب پیش نیومده که با او ازدواج کنه و شاید که این عشق برای ابد یا برای مدتی در دلش مونده بوده و در شعرش منعکس شده و شاید به اصطلاح حسرت گذشته همیشه در شعر او بود این دیده میشه. ولی خب نمیشه که همین گفت که این یک واقعیت است که در زندگی او مثلا فرض کنید که یک تأثیر خیلی عمیقی داشته. خب روی احساسات شاید یک نوع تأثیری داشته.
لاله مصدق همسر شاعر بر این نکته تاکید میکند که
همیشه از من پرسیدن آیا چنین شخصی وجود حقیقی داره؟ بله وجود حقیقی داره، ولی مربوط به سالهای قبل، خیلی سال قبل از اینکه ما با هم آشنا بشیم. یه شاعر این توان ذهنی رو داره که این احساس رو برای خودش نگه داره و این احساسی هم بوده که خیلی شریف و پاک مال سالهای اولیه جوانی.
آیا حمید مصدق را باید شاعری متعهد دانست و آیا تعهد او رو به هنر دارد یا به جامعه؟ به این سوال حمید مصدق هفته آینده و در بخش دوم این برنامه پاسخ می‌گوید. بقیه بررسی زندگی و شعر زنده‌یاد حمید مصدق را از زبان خود او و از سیمین بهبهانی و لاله مصدق همراه با بعضی شعرهای او هفته آینده در همین برنامه خواهید شنید. به زمان پخش خبرها رسیده ایم با بهمن باستانی.
قندهار و مناطق اطراف آن در ایالت هلمند افغانستان را طالبان امروز به نیروهای رئیس دولت انتقالی این کشور تسلیم کردند. حامد کارزایی رئیس دولت موقت افغانستان به دنبال تحویل گرفتن شهر قندهار گفت در شمار اعضای هیئت طالبان که به تسلیم شهر قندهار توافق کردند ملا عمر نبوده است، هرچند که این هیئت از طرف ملا عمر نمایندگی داشته است. او افزود ملا عمر از قندهار گریخته و در صورت به دام افتادن به اتهام حمایت از تروریسم تحویل دادگاه می شود. روز گذشته ملا ضعیف سفیر پیشین طالبان در پاکستان گفته بود طی مذاکراتی که بین نیروهای حامد کارزایی و طالبان صورت گرفته توافق شده است که در قبال تسلیم شهر قندهار ملا عمر محترمانه در اقامتگاه خود در قندهار به زندگی آزاد ادامه دهد. مسئولان دولت آمریکا در برابر این اظهارات واکنش نشان دادند و دادن نشان آزادی به ملا عمر را غیر قابل قبول خواندند. دولت آمریکا خواستار محاکمه ملا عمر به عنوان حامی تروریسم است. نیروهای متحد مخالف طالبان پس از تسخیر منطقه کوهستانی ترابورا در شرق جلال آباد میگویند بن لادن از افغانستان گریخته است. محمد حابیل سخنگوی نیروهای متحد مخالف طالبان در این منطقه گفت نیروهایش امروز منطقه وسیع کوهستانی ترابورا و کلیه غارها و پناهگاه‌های آن را تسخیر کردند و در شمار بازداشت شدگان عده‌ای از اعضای خانواده‌های عرب نیز هستند، اما از اسامه بن لادن هیچ اثری نیست. منطقه کوهستانی ترابورا آخرین سنگر طرفداران بن لادن در افغانستان و ایالت هلمند و شهر قندهار در جنوب افغانستان آخرین سنگر طالبان در این کشور بود که سرانجام امروز تسلیم نیروهای متحد مخالف طالبان شد. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید دادگاه‌های نظامی غیرعلنی آمریکا برای محاکمه متهمان به تروریسم خطر نقض حقوق بشر را با خود دارد. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه دادگاه‌های نظامی این کشور می‌توانند در دوره جنگ با تروریسم متهمان به تروریسم را محاکمه کنند. این فرمان بلافاصله با مخالفت‌های از جمله مخالفت سازمان بین‌المللی قضات و وکلای دادگستری روبرو شد و این سازمان از جورج واکر بوش خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند. امروز مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با طرح این مطلب که فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا باعث می‌شود که این متهمان با معیارهای کنترلی کنونی آمریکا محاکمه شوند، این دادگاه‌ها را از نظر حقوقی نارسا خواند و در نامه‌ای به جورج واکر بوش ضمن ابراز نگرانی عمیق از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در این مورد اظهار داشت این تصمیم می‌تواند به اقدامات فراحقوق بشری بیانجامد و اصول پایه‌ای قانون را نقض کند. مسئول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد خواستار آن شد که هر چه زودتر نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان مستقر شوند. او با اعلام این مطلب ابراز امیدواری کرد که روز اول دی ماه همزمان با آغاز به کار دولت موقت افغانستان این نیروها در افغانستان مستقر شوند. او به نام کشورهای مشخصی که در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان خواهند بود اشاره‌ای نکرد و افزود این نیروها تحت فرمان سازمان ملل نخواهند بود. به خلاصه چند خبر در مورد افغانستان توجه فرمایید و بعد مشروع اخبار را ادامه خواهیم داد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه امروز اظهار داشت کشورش مایل است پیش از اعزام نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان اهداف مشخص این نیروها و اصولاً ضرورت و حضور آنها در آن کشور بررسی شود. رئیس برنامه بازسازی و توسعه در سازمان ملل متحد میگوید بازسازی افغانستان دست کم 6 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرد تا یک ماه گذشته در اردوگاه آوارگان افغان در نزدیکی قندوز در شمال افغانستان 177 نفر از سرما و گرسنگی جان دادند. یونس قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان با وزیر خارجه هند دیدار می کند. آقای قانونی در پیوند با رابطه پاکستان که حامی طالبان بوده است با افغانستان بعد از طالبان ابراز امیدواری کرد که پاکستان دیگر در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. ادامه خبرها. صندوق بین المللی پول پرداخت یک وام 93 میلیون دلاری به جمهوری قرقیزستان را تصویب کرد. این وام 10 ساله برای کمک به تسریع روند اصلاحات اقتصادی این کشور و ایجاد امکانات جذب سرمایه گذاری خارجی به کار می رود. تصویب وام 93 میلیون دلاری به قرقیزستان به دنبال اعلام مصوبه مجلس این کشور مبنی بر امکان استفاده نظامی و بشردوستانه کشورهای عضو ائتلاف ضد تروریسم از پایگاه‌های هوایی جمهوری قرقیزستان صورت گرفت. در خاورمیانه اسرائیل امروز عملیات نظامی خود در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین را از سر گرفت. در اثر شلیک راکت جنگنده‌های اسرائیل در نوار غزه امروز دست کم 18 فلسطینی دیگر زخمی شدند. همزمان شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین اقدام کافی برای بازداشت افراد حماس نکرده است. عملیات انتحاری حماس در طی یک هفته گذشته به کشته شدن 30 اسرائیلی انجامیده است. عرفات اعلام کرد پلیس فلسطینی 180 فرد مسلح مربوط به نیروهای اسلامی مخالف صلح در منطقه مانند حماس را بازداشت کرده که در شمار آنان احمد یاسین رمضان رهبر مذهبی حماس است که در خانه‌اش در غزه در بازداشت به سر می‌برد. وزیر خارجه مصر که طی دو روز گذشته با رهبران اسرائیل و فلسطینی برای نجات صلح در منطقه مذاکره کرده بود امروز در بازگشت به قاهره گفت مأموریتش در این زمینه به شکست انجامیده است. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله به آمریکا و اسرائیل در نماز جمعه امروز تهران برای حمایت از انتفاضه فلسطین و نابودی اسرائیل فراخوان عمومی داد. آقای خامنه ای حمایت آمریکا و اسرائیل از اقدامات اسرائیل علیه حمایت آمریکا و انگلیس از اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را شرم تاریخی این ملت‌ها خواند و افزود به برکت انتفاضه و درخشان‌تر شدن شعله‌های آن دیر یا زود غاصبان فلسطین نابود می‌شوند و این سرزمین به دست ملت فلسطین اداره خواهد شد. آقای خامنه ای همگان را فرا خواند تا در راهپیمایی روز قدس که در پایان ماه رمضان برگزار می شود برای حمایت از فلسطینیان شرکت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی جداگانه ای از همه آحاد ملت ایران و کشورهای اسلامی خواست با شرکت در راهپیمایی روز قدس همبستگی خود را با فلسطینیان و علیه اسرائیل نشان دهند. حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های فلسطینی و لبنانی که در فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا و برخی کشورهای غرب مانند انگلیس قرار دارند از موضوع‌های اصلی اختلاف غرب با جمهوری اسلامی است. و آخرین خبر تا این لحظه این که در پی اظهارات تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور در مورد روابط با جمهوری اسلامی ایران، امروز کاردار انگلیس در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه در تهران فرا خوانده شد. تونی بلر نخست وزیر انگلیس چهارشنبه شب در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس عوام این کشور اظهار داشته بود لندن علاقمند به روابط بهتر با تهران است، اما تحول بعدی در روابط با کشورهای نظیر ایران بستگی به خاتمه حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریست‌ها دارد.
به پایان برنامه‌های ساعت سوم نزدیک می‌شویم. پاسپاس از جواد طباطبایی و غلامحسین میرزاصالح، پژوهشگران علوم سیاسی و تاریخ، و از لاله مصدق، همسر حمید مصدق و سیمین بهبهانی، شاعر بلندقدر، و نیز با سپاس از شما که همچنان با رادیو آزادی همراهید، همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و کیان معنوی کارگردان، ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که در ساعت چهارم که تا دو ساعت دیگر با گردانندگی گلناز اسفندیاری آغاز میشود به نزد ما به رادیو آزادی بازگردید. دقایق پایان ساعت سوم را با شنیدن ترانه باران با شعر زنده یاد حمید مصدق و صدای محمد نوری به پایان میبریم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
شیشه پنجره را باران شست از دل من، چه کسی نقش تو را خواهد چنان شب نمی پاک سهری، نه از آن پاک تری. گل یاسمن.